ساعت 18 در تهران. این صدای رادیو فرداست. حملات هوایی امروز نیروهای ائتلاف نیروهای داعش را از شهر کوبانی عقب راند. سخنگوی دولت گفت دولت نسبت به موضوع حصر بی تفاوت نیست. و 6 نفر به جرم تجاوز آدم ربایی در کابل اعدام شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. پیش از اینکه بازم به گزارشی در مورد نقش ترکیه در درگیری های داعش و همینطور جلسه ای امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه نیروهای گروه خلافت اسلامی را وادار به عقب نشینی از شهر کوبانی کرد. مسئولان کرد شهر کوبانی در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز گفتند این حملات بسیار موثر بوده و نیروهای داعش را از بیشتر مواضعشان به حاشیه کوبانی عقب رانده است. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای آمریکایی و اماراتی دیروز و امروز 9 عملیات در سوریه علیه داعش انجام دادند که 6 مورد آن در اطراف کوبانی بوده است. کردهای کوبانی حملات دیشب هم هواپیماهای ائتلاف را مداوم ترین و مؤثرترین حملات از زمان محاصره کوبانی اما قدری دیر توصیف کرده بودند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به نامه علی مطهری به رئیس جمهور گفت دولت نسبت به موضوع حصر بی تفاوت نیست. علی مطهری در نامه‌ای که دیروز منتشر شد خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری، حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر او را خلاف اصول قانون اساسی دانست و با آقای روحانی هشدار داد که در صورت مسامحه در آزادی آنان این قضیه را در قالب سوال در مجلس پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا سخنگوی دولت روز چهارشنبه در واکنش به این نامه گفت علی مطهری از همه اطلاعات آگاه نیست و دولت با تدبیر کار می‌کند و در مواردی که ضروری نمی‌داند موضوعی را رسانه‌ای نمی‌کند. نوبخت افزود دولت نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست و بر خود فرض می‌داند تعهدات رئیس جمهور را انجام دهد. 6 نفر در افغانستان اعدام شدند. جنرال محمد ظاهر ظاهر رئیس پلیس کابل اعلام کرد 5 مرد به جرم تجاوز دست جمعی به یک زن و یک مرد دیگر که رهبر باند آدم ربایی بود صبح چهارشنبه امروز در زندان پل چرخی کابل اعدام شدند. سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری خواستار لغو حکم اعدام آنان شده بود. 2 دانشمند آمریکایی و 1 دانشمند آلمانی مشترکاً برنده جایزه نوبل شیمی سال 2014 شدند. آکادمی نوبل سوئد روز چهارشنبه اعلام کرد اریک بتزیک و ویلیام مومر از آمریکا و استفان هل دانشمند آلمانی به خاطر ابداع روش‌های جدیدی که امکان دیدن جزئیات به وسیله میکروسکوپ اپتیک را در حد بی‌سابقه ای افزایش داده است، برندگان جایزه نوبل شیمی امسال هستند. روز پنجشنبه فردا برنده نوبل ادبیات و روز جمعه برنده نوبل صلح معرفی می‌شوند و نام برنده نوبل اقتصاد نیز روز دوشنبه اعلام خواهد شد. نیروهای خلافت اسلامی یک هلیکوپتر ارتش عراق را در نزدیکی شهر بیجی سرنگون کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که این هلیکوپتر صبح چهارشنبه با شلیک موشک دوش پرتاب سرنگون شد و 2 خلبان آن کشته شدند. شهر بیجی محل بزرگترین پالایشگاه عراق است و در 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. نیروهای داعش روز جمعه نیز یک هلیکوپتر میگ 35 ارتش عراق را در نزدیکی بیجی سرنگون کرده بودند. در آن سانحه نیز 2 خلبان وان هلیکوپتر کشته شدند. و درگیری میان کردها و سلفی‌ها در هامبورگ 14 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در جریان تظاهرات کردها در شهرهای مختلف اروپا به منظور جلب توجه دولت‌های اروپایی به وضعیت کوبانی، سه‌شنبه شب در شهر هامبورگ آلمان گروهی از اسلام‌گرایان سلفی به کردها حمله کردند. پلیس برای جدا کردن آنان به ماشین‌های آپاش متوسل شد. به گفته سخنگوی پلیس هامبورگ در این درگیری‌ها 14 نفر زخمی و 22 نفر بازداشت شدند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
و البته بعد از دریافت سایفون میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید با آدرس www.radiofarda.com و در اونجا از آخرین خبرهای مربوط به ایران و جهان با خبر بشه. در حال حاضر جدیدترین خبر وبسایت رادیو فردا اختصاص داره به عقب نشینی خلافت اسلامی از بسیاری از مواضع خود در کوبانی. و اما در حالی حمله هوایی گروه ائتلاف به رهبری آمریکا توانسته مانع از پیشروی نیروهای گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه شود که نیروهای ترکیه همچنان بر تپه مشرف بر این شهر به هیچ واکنشی تنها نظاره گرند. همکارم شاهین بشیری در گزارش میکوشد دلایل ترکیه برای عدم مقابله با گروه حکومت اسلامی را شرح دهد.
آمریکا و ترکیه برای روشن شدن نقش ترکیه در ائتلاف بین‌المللی مقابله با گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه گفتگویی را ترتیب دادند. ترکیه که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، تاکنون از پیوستن به ائتلاف مقابله با حکومت اسلامی خودداری ورزیده و اظهار داشته که هر نوع ائتلاف باید علاوه بر اصل مبارزه با گروه حکومت اسلامی، همچنین به مسئله برکناری بشار اسد از قدرت نیز مبادرت ورزد. اما در حالی که نیروهای ترکیه در تپه مشرف به کوبانی شاهد درگیری ها هستند، چرا این نیروها دخالتی برای دفاع از کوبانی صورت نمی دهند؟ آیا ترکیه با یک گره سیاسی در حل مسئله کوبانی مواجه است یا از پیامدهای احتمالی دخالت نظامی بیمناک است؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی و تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم آمریکا، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا می گوید
سیاست ترکیه هم یک گره سیاسی داره و هم یک گره نظامی. هم در عراق و هم در سوریه در قسمت کردنشین به نظر میرسه که آنکارا میخواد یه نوعی حکومت امپراتوری قدیم خودشو در یه سطح خیلی پایین‌تری کوچیک‌تری به وجود بیاره. یعنی میخواد هم روی کردها کنترل کامل داشته باشه و کردهایی رو به قدرت برسونه که رابطه نزدیکی با آنکارا دارن و همین این که در عراق در منطقه کرکوک که مهمترین منابع انرژی اونجا هست اون کنترل کامل داشته باشه. الان یکی از مسائل خیلی مهم برای آنکارا اینه که اگر بخواد وارد جنگ بشه با سازمان داعش، این ممکنه که مجبور بشه که به گروه‌های کرد کمک بکنه که بعضی از این گروه‌های کرد دعواهای جدی با آنکارا دارن و نمیخواد به هیچ وجه من الوجوه در سوریه جنگ با داعش باعث این بشه که گروه‌های کردی قدرت پیدا کنن. لحاظ نظامی هم یه گره جدی که در اینجا هست اینه که برکا دارن سعی میکنن که آمریکا رو هرچی بیشتر وارد معرکه بکنن بدون اینکه خودشون وارد معرکه بشن.
در همین حال گزارش ها حاکی است که جان آلن، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که توسط باراک اوباما مأموریت یافته تا ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی را ساماندهی کند، قرار است تا پایان هفته جاری به همراه معاون خود برت مکگورک به آنکارا سفر کند. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت چندین گروه سوری مخالف رژیم بشار اسد با تشکیل یک ائتلاف به همکاری با یکدیگر برای متوقف کردن پیشروی گروه حکومت اسلامی پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طی سه هفته ای که از نبرد کوبانی می‌گذرد، بیش از 400 نفر در این درگیری‌ها جان باختند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. اما ادامه می‌دیم با شنیدن صدای چند شنونده رادیو فردا.
آقای خامنه ای، چطور شد زمان جنگ غزه تمام برنامه های رادیو تلویزیون شده بود حمایت از زنان و کودکان مظلوم فلسطین، اما الان در رسانه ها فقط اشاره کوچیک به جنگ کوبانی میشه، اونم به خاطر طعنه زدن به ائتلاف علیه داعش؟ آیا مردم کوبانی چون کرد هستن لایق توجه شما نیستن، یا چون تونل های حزب الله در شهرشون نیست نگران ویرانی کوبانی نیستین؟
آمریکایی‌ها، ترکیه‌ها، اروپایی‌ها باید از خودشون خجالت بکشن واقعا با اون همه تسلیحات و تجهیزات و نیروی هوایی. حتی 4 تا تروریست قاتل جنایتکار داعشی برنیامدن و شهر کوبانی داره به اشغال داعشی‌ها در میاد و ترکیه مخصوصا به خاطر که اجازه نداد کردها از ترکیه برن به هموطناشون کمک کنن باید شرمسار باشه و اینا باید در پیشگاه تاریخ فردا جواب پس بدن.
ما ملت معلوم نیست چه ملتی هستیم. 36 ساله هی انتخاب میکنیم، هی بعدش بر میزنیم. انقلاب و انتخاب کردیم، بر میزنیم بعدش. آقای خامنه‌ای رو وعده قبول کردیم، بر میزنیم. آقای هاشمی رو به عنوان سردار سازندگی قبول کردیم، بعد بر میزنیم. آقای احمدی نژاد خودمون انتخاب کردیم، بعد بر میزنیم. حالا با 18 میلیون آقای روحانی رو انتخاب کردیم و هی بر میزنیم. من نمیدونم چه ملتی هستیم به خدا قسم. یا انتخاب نکنیم یا انتخاب کردیم خور ندن. بابا آزمون خطا هم یک باره، نه صد بار. فقط یک بار خواب کردیم و خور نزدیم، اونم وقتی بود که شاه بدبخت بیرون کردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور میتونید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید با این شماره ها 2079260115730 و همینطور 2420603874150. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 15 مهر ماه با در نظر گرفتن ایرادات و نظرات شورای نگهبان، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را اصلاح کردند. بر اساس این طرح، هر گونه تبلیغ رسانه‌ها در مورد پیشگیری از حاملگی و فرزندآوری ممنوع است. اطلاعات بیشتر را می‌شنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت، روز سه‌شنبه 15 مهر ماه نمایندگان مجلس مواد و تبصره‌هایی از طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در ایران را اصلاح کردند. ماده 1 طرح افزایش نرخ باروری تصریح کرده که کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود به استثناء موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است. گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای نگهبان در ایراد به این ماده گفته است که مقصود از تهدید سلامت و ضوابط و شرایط آن روشن نیست. به همین دلیل به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس این ماده را به این شکل اصلاح کردند که کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام شود به استثنای مواردی که مرتبط با تهدید سلامت جسمی و روانی باشد ممنوع است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا در ماده 2 این طرح هر گونه تبلیغ در مورد پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع اعلام شده و در صورت تخلف رسانه‌ها و تکرار آن به مجازات‌هایی که در ماده 35 قانون مطبوعات ایران مصوب 22 اسفند 64 در نظر گرفته شده محکوم می‌شوند. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در ایران بر اساس سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1389 و تأکید او در چند سال اخیر بر افزایش دو برابری جمعیت ایران تا 150 میلیون نفر شکل گرفت. یک فوریت این طرح در جلسه 24 فروردین 1393 به تصویب مجلس رسید و به دنبال آن کلیات آن را مجلس شورای اسلامی در سوم تیر ماه سال جاری تصویب کرد. در کلیات این طرح مجازات‌های حبس از 2 تا 5 سال برای کسانی که عملهای واستکتومی و توبکتومی برای پیشگیری از بارداری انجام می‌دهند در نظر گرفته شده بود که با مخالفت دولت حسن روحانی و وزارت بهداشت سرانجام کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بررسی‌های خود این بندها را حذف کرد. خبرگزاری ایسنا در خرداد ماه گذشته در گزارشی از همایش سیاست‌های جمعیتی نوشت که نرخ رشد جمعیت در ایران از 3.2% در سال 1365 به 1.3% در سال 1392 رسیده است. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی درباره عقیم‌سازی و گرایش جوانان ایران به فرزند کمتر عنوان کرده بود که در حال حاضر جوانان ایران به دلایل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج نشان می‌دهند و تصریح کرده بود که آنچه سبب کاهش نرخ باروری و کاهش رشد جمعیت در ایران می‌شود تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیر بودن عمل‌های جراحی عقیم‌سازی.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. دکتر اسدالله علی دوستی با اعلام این که در حال حاضر بیش از 500,000 نفر در ایران سرطان دارند گفته است که بر اساس آمار به دست آمده سالانه بیش از 100,000 نفر به شمار مبتلایان به سرطان در ایران افزوده می شود. او توضیح داده که سرطان پس از بیماری های قلبی و عروقی و حوادث سومین علت مرگ و میر در ایران است و چهارمین جایگاه را از نظر شمار مبتلایان در بین بیماری ها داره. ادامه این گزارش رو می تونید برای وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید، radiofarda.com، با جدیدترین خبرها.